ذهن‌های ناهوشیار، پادکستی در روانکاوی و رواندرمانی، کاری از مجموعه رواندرمانی پویشی، شماره 9، تئاتر ذهن‌ها، در باب آگاهی نمایشی. شکسپیر نیز این حقیقت را دریافته بود. دنیا صحنه است و همه مردان و زنان بازیگران این صحنه اند. هر یک ورود و خروج خود را دارند و هر انسان در طول زندگی نقش های گونگونی ایفا می کند. در این ابیات حقیقتی عمیق نهفته است که برای روانکاوی نیز اهمیت بسیاری دارد. این قسمت به بررسی همین موضوع می پردازد. واقعیت این است که هر کدام از ما هر روز در نمایشی حضور داریم. صحنه‌های کوتاهی که در آنها نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کنیم. حتی اگر هویت اصلیمان را حفظ کنیم، باز هم رفتارمان متناسب با نقشی که داریم تغییر می‌کند. به عنوان همسر، رفتاری متفاوت با همسرمان داریم در مقایسه با زمانی که به عنوان کارمند با رئیس زن خود صحبت می‌کنیم. این نقش آفرینی به ویژه در نوع پوشش ما به وضوح دیده می شود. برای محل کار کت و شلواری آراسته انتخاب می کنیم، در حالی که در خانه لباس راحتی به تن می کنیم. و کمتر کسی را در جوامع غربی می توان یافت که با پلیور قرمز روشن در مراسم خاکسپاری حاضر شود. ما همواره در حال انتقال پیامی هستیم. حتی اگر آن پیام این باشد که نمی‌خواهیم هیچ پیامی را منتقل کنیم. هر کسی که چیزی بیان می‌کند، پیامی را کمابیش مستقیم به دیگری ارسال می‌کند. نحوه‌ای که خود را به دیگران نشان می‌دهیم، رابطه خاصی را که با دنیای مشترکمان شکل می‌دهیم تعیین می‌کند. خواه این رابطه کم، وسوسه آمیز یا ناخوشایند باشد. مثلا اگر قرار باشد شب هنگام روی نیمکتی در پارک تنها بنشینید، ترجیح می دهید کنار مرلین مانسون باشید یا مرلین مونرو؟ دیگران به صورت خودکار به آن بخشی از وجود ما که به آنها نشان می دهیم واکنش نشان می دهند. حتی آن نگاه سریع در آینه پیش از خروج از خانه بازتابی از نگاه دیگران به ماست. من چگونه به نظر می رسم؟ یعنی دیگران مرا چگونه می‌بینند؟ شاید این موضوع در زندگی روزمره چندان به چشم نیاید، اما دقیقاً در لحظه ای که کسی از هنجارهای مورد انتظار، چه در جهتی مثبت و چه منفی، انحراف پیدا می‌کند، به وضوح آشکار می‌شود. انتخاب لباس و سبک پوشش در نهایت تصمیمی آگاهانه است. حتی کسانی که چندان به مد و لباس توجهی ندارند، معمولاً لباسهای خود را بر اساس هنجارهای اجتماعی انتخاب می کنند. با این حال، نحوه رفتار یا عملکرد ما در موقعیت‌های مختلف تنها به جنبه‌های هوشیار محدود نمی شود و همواره عناصر ناهوشیار نیز در آن دخیل هستند. عناصری که در حقیقت، بخش اصلی تأثیرگذاری ما را شکل می‌دهند. در میان شیوه‌هایی که با دیگران ارتباط برقرار می‌کنیم، جنبه‌هایی وجود دارد که کنترل آنها تا حدی دشوار است. از جمله اینکه چگونه صحبت می‌کنیم، چگونه عمل می‌کنیم، چگونه حرکت می‌کنیم و چگونه جهان را درک می‌کنیم. کمدین‌ها و بازیگران توانمند می توانند این ویژگی ها را کشف کرده و با اغراق در نمایش آنها آنچه را که به خوبی می شناسیم اما هرگز هوشیارانه به آن توجه نکرده ایم برای من آشکار کنند. در چنین لحظاتی ناگهان با چیزی روبرو می شویم که از یک سو کاملا برای ما آشناست و از سوی دیگر هرگز به طور آگاهانه به آن نیندیشیده ایم. این موضوع ما را شگفت زده می کند و نمی توانیم جلوی خنده خود را بگیریم. اما بیایید به همان نمایشی بازگردیم که آن را زندگی می نامیم. منظور از نمایش تنها فریب و دسیسه های اغراق‌آمیز یا کسانی نیست که قصد فریب یا گمراهی ما را دارد. بلکه منظور شیوه‌ای روزمره از حرکت در فضای اجتماعی است که همگی ما را شامل می شود. هر آدمی در دوران زندگی خود نقش‌های بسیاری ایفا می کند و این واقعیت که این روند اساساً به صورت خودکار یعنی ناهوشیار انجام می شود در بیشتر موارد کمک کننده است و زندگی ما را آسان‌تر می کند. اگر قرار بود همیشه به طور هوشیارانه فکر کنم که در این لحظه باید نقش یک فروشنده را ایفا کنم یا نقش یک مادر همراه با تمام پیامدهایی که این انتخاب برای من خواهد داشت، احتمالاً زمان زیادی از روزم باقی نمی ماند. ناهوشیار ما این امکان را به ما می دهد که به صورت غریزی میان نقش‌های مختلف جابجا شویم. مثلا وقتی ناگهان هنگام صحبت با تلفن صدایمان تغییر می کند. در این شبکه پیچیده از تعاملات نه تنها هنجارهای اجتماعی نقش دارند، بلکه تاریخچه شخصی ما، تجربه‌های رابطه‌ایمان، انتظارات، آرزوها و خیال پردازی ها نیز در آن تنیده شدند. به عبارتی، تمام زندگی روانی هوشیار و ناهوشیار ما در این تعاملات حضور دارد. برای مثال، وقتی صدایمان هنگام مذاکره برای افزایش حقوق با رئیس می لرزد، این لرزش بخشی از تجربه های ارتباطی گذشته ماست که در ذهنمان حک شده است. تجربه‌ای که ممکن است به ما آموخته باشد که در کودکی نباید با خواسته های خود پدر پرمشغله را بیش از حد تحت فشار بگذاریم. در مقابل فردی با تجربه های رابطه ای متفاوت ممکن است رفتاری کاملا متفاوت نشان دهد. چنین فرایندهایی نه تنها در روابط روزمره ما رخ می دهند، بلکه در فضای درمان نیز به شکلی ویژه ظاهر می شود. جایی که رابطه میان درمانگر و بیمار نقش محوری دارد. همانطور که در قسمت‌های پیشین نیز به تفصیل به آن پرداخته شد. یکی از اهداف تحلیل روانکاوانه هوشیار کردن فرایندهای ناهوشیار است. اما چگونه میتوان چیزی را که ذاتاً ناپیداست آشکار ساخت؟ روانکاوان تنها به سخنان بیماران درباره گذشته، علائم یا احساساتشان گوش نمی دهند. آنها به چیزی فراتر از این موارد توجه دارند. در روانکاوی با پیروی از تئودور ریک از اصطلاح شنیدن با گوش سوم استفاده می شود. و شاید بتوان آن را دیدن با چشم سوم هم نامید. برای مثال، تحلیلگر به نحوه صحبت کردن بیمار توجه ویژه‌ای می کند. مانند زمانی که بیمار با هیجان و سرعت صحبت می کند. یا زمانی که موضوعی مهم را درست در لحظات پایانی جلسه مطرح می کند. همچنین به نوع رابطه ای که بیمار با درمانگر برقرار می کند دقت می شود. مثلاً، آیا بیمار به دنبال راهنمایی والدگونه است یا برخوردی آموزشی مانند یک معلم دارد؟ از سوی دیگر، نحوه تعامل درمانگر با بیمار نیز مورد توجه است. شاید درمانگر مجبور باشد در برابر تمایل درونی برای استثناء قائل شدن مداوم برای بیمار مقاومت کند. یا بر نیاز به متقاعد کردن بیمار جلب نظر او به درمان یا حتی غلبه بر اضطراب‌ها یا میل به محافظت بیش از حد از بیمار غلبه کند. با اختصاص معنای ویژه به این فرایندها و تمرکز بر صحنه‌هایی که به طور مکرر در اینجا و اکنون فضای درمانی پدیدار می‌شوند، تحلیلگر می‌تواند شناخت عمیق‌تری از دینامیک ها و تجربه های ناهوشیار بیمار به دست آورد. این نگاه که درک صحنه ای نامیده می شود، مفهومی است که عمدتاً توسط روانکاو آلمانی آلفرد لورنزر و همچنین هرمان آرگلندر و رولف کلوور توسعه یافته است. در این زمینه می توان از اصطلاح آگاهی نمایشی نیز استفاده کرد. حساسیت و توجه ویژه‌ای به زبان اعمال، یعنی دقت به این که وقتی دو نفر با یکدیگر روبرو می‌شوند چه نمایشی در حال اجراست، چگونه از طریق کنش‌های خود با هم ارتباط می‌گیرند و چه معنایی در این فرایند مبادله می‌شود. این موضوع به یک بحث نظری پیچیده اشاره دارد که در اینجا به طور مفصل بررسی نخواهد شد. مفهوم مشابهی نیز توسط روانکاو بریتانیایی بتی جوزف با اصطلاح اینجا و اکنون ارائه شده است. در کار بالینی آنچه بیش از همه اهمیت دارد رویکرد درمانگر است. او باید به شبکه پیچیده و ظریف تعاملات نمایشی که در طول جلسات درمان شکل می‌گیرد با دقت و حساسیت ویژه‌ای توجه کند. این بدان معنا نیست که درمانگر وسواسگونه همه جزئیات را ثبت کرده و عجولانه به تعویل آن بپردازد. این توجه نه به شکل تحلیل وسواسگونه و خشک، بلکه با آگاهی شهودی و حالتی شبیه به رؤیا پردازی انجام می شود. آنچه دیدگاه آگاهی نمایشی را انقلابی می کند این است که درمانگران خود را تنها به عنوان ناظران بی‌طرفی که از پشت یک شیشه به بیماران و مشکلات آنها نگاه می‌کنند نمی‌بینند، بلکه خود را بخشی از یک نمایش صحنه‌ای می‌دانند که در آن درام ناهوشیار بیمار در حال اجراست. به عبارتی نقش درمانگر از یک ناظر بی‌طرف به یک مشارکت کننده فعال تغییر می‌کند. این تغییر پارادایم پیامدهای مهم بسیاری دارد که شاید یکی از آنها برای برخی غیر منتظره باشد. اگر روانکاو بداند که در نمایشی با بیمار مشارکت دارد، باید با آنچه در لحظه حال رخ می دهد روبرو شود. یعنی با همان چیزی که در اصطلاح روانکاوی به اینجا و اکنون معروف است. تکنیک روانکاوی صرفاً به کاوش بی هدف در گذشته محدود نمی شود. روانکاو نیازی ندارد با دیدی شبیه به اشعه ایکس به ذهن بیمار بنگرد تا مشکل پنهانی را که در اعماق دفن شده است کشف کند. در حقیقت نیازی به چنین دیدگاهی نیست، چرا که مشکل دست کم از یک منظر آشکار و سطحی است. در همان اینجا و اکنون تعامل درمانی میان بیمار و درمانگر، این مشکل تنها در ذهن و یا فکر بیمار محدود نمی شود. اگر مشکلات به هیچ وجه با روابط و تعارضات کنونی بیمار و ارتباطات شکل دهنده زندگی او مرتبط نبودند، احتمالاً بیمار اصلاً مشکلی نداشت. آگاهی نمایشی یعنی نگاه دقیق به این پویایی‌های ارتباطی و درک آنها مانند صحنه‌های یک نمایش ناهوشیار، جایی که همه افراد حاضر نقش‌های مشخصی را بازی می‌کنند. یکی از صحنه‌هایی که روانکاوان معمولاً توجه ویژه‌ای به آن دارند، صحنه آغازین است. لحظه‌ای که در ابتدای درمان بیمار و درمانگر برای نخستین بار با یکدیگر روبرو می‌شوند. این لحظه از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا نشان می‌دهد بیمار چگونه رابطه را آغاز می‌کند و اولین تعامل خود را با دیگری چگونه شکل می‌دهد. صحنه پایانی یعنی لحظه جدایی در پایان جلسه و گسستن پیوندها نیز به همین اندازه معنادار است. اما در اینجا قصد داریم به صحنه آغازین بپردازیم. برای روشن‌تر شدن موضوع مثالی می‌آوریم. بیماری زنگ در را می‌زند. این اولین دیدار میان بیمار و درمانگر است. یک مصاحبه اولیه. در ابتدا آنها با یکدیگر سلام و احوالپرسی می کنند. بیمار که در اوایل دهه 20 زندگی خود قرار دارد، در ابتدا ظاهری با اعتماد به نفس و رفتاری نسبتاً صریح دارد. درمانگر قصد دارد در را ببندد و سپس بیمار را به سمت اتاق مشاوره راهنمایی کند. اما در همین لحظه بیمار در راهروی باریک از کنار درمانگر عبور می کند. با اینکه بیمار هرگز پیشتر در این مکان نبوده، حالا اوست که به نوعی درمانگر را به سمت اتاق مشاوره هدایت می کند. در طول مسیر چندین بار به عقب بر می گردد. در این میان حالت چهرهش به تدریج تغییر می کند. ابتدا کمی تنش دارد. سپس اضطراب پیدا می کند و در نهایت چهره ای خسته و درهم پیدا می کند. به گونه ای که انگار احساس می کند به گوشه ای رانده شده است. و درمانگر در این میان درمانگر به تدریج احساس می کند که به تعقیب کننده ای تبدیل شده که گویی سایه به سایه بیمار حرکت می کند و از آنجا که فاصله میان آنها به شکلی عجیب بیش از حد کم شده، حد و مرز بیمار را نادیده می گیرد. این صحنه کوتاه چند لحظه بیشتر طول نکشید. تقریبا هیچ گفتگویی میان آنها شکل نگرفت و بیمار هنوز چیزی درباره مشکلات، تعارضات یا دلایلی که او را به سمت درمان کشانده است نگفته. شاید هم به نوعی غیر مستقیم آن را گفته باشد. بیایید بار دیگر این موقعیت را از منظر نمایشی تحلیل کنیم و از خود بپرسیم آنچه بین بیمار و درمانگر رخ داد چه معنایی میتواند داشته باشد. این موقعیت چند لایه است و احتمالات متعددی را می توان برای آن در نظر گرفت. برای مثال، وارونگی نقش ها نکته قابل توجهی است. کسی که معمولاً نقش هدایتگر را ایفا می کند، ناگهان در موقعیت دنبال رو قرار می گیرد. شاید در پس این رفتار پرسشی نهفته باشد. کنترل در دست چه کسی است؟ آنچه در این زمینه اهمیت دارد این است که درمانگر حس می کند در نقش یک تعقیب کننده قرار گرفته و بیمار به وضوح حالتی از تنش و ناراحتی را نشان می دهد، بیان که در رفتارش نشانی از تمسخر یا پیروزی باشد. پیش از آن که هیچ گفتگوی میانشان شکل گیرد، صحنه آغازین این تعامل کوتاه درمانگر را در نقش تعقیب کننده و بیمار را در نقش تعقیب شونده قرار داده است. با اینکه بیمار خود به دنبال کمک پیش درمانگر آمده بود. این نکات تنها فرضیات اولیه‌ای هستند که می توانند به عنوان راهنمای درمانگر عمل کنند. نه حکم‌های قطعی. درمانگر این برداشت‌ها را در ذهن نگه می‌دارد، اما در این مرحله فقط منتظر می‌ماند و به سخنان بیمار گوش می‌دهد تا دریابد این برداشت‌های اولیه چگونه با گفته‌ها و رفتارهای بیمار تطابق دارند. در طول جلسه بیمار در مثال ما از موقعیت‌های تکراری صحبت می‌کند که در آنها خود را در شرایط تهدیدآمیزی می‌یابد. جایی که قادر به دفاع از خود نیست و در نتیجه قربانی خشونت می‌شود. او اما نمی‌تواند توضیح دهد چرا این اتفاقات مدام برایش رخ می‌دهد. از نگاه او این شرایط بیشتر شبیه دست سرنوشت و خارج از کنترل او هستند که به طور ناگهانی بر زندگیش نازل می شود. با توجه به این زمینه صحنه آغازین می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این صحنه نقش تعقیب کننده و کسی که بیمار در واقع به او برای کمک روی آورده است به گونه ای خاص و ناهوشیار با هم آمیختند. ممکن است بیمار به طور ناهوشیار از این بترسد که درمانگر، تراپیست و متجاوز، the rapist، یک نفر باشد. در زندگی روزمره چنین موقعیت هایی می توانند منجر به تعارض شوند و در بدترین حالت حتی به وقوع ترومایی دوباره بیانجامند. به ویژه اگر افرادی که درگیر هستند از این موقعیت سوء استفاده کنند یا آن را برای منافع شخصی خود به کار گیرند. صرف نظر از اینکه این صحنه چگونه تفسیر شود، واضح است که مشکل بیمار تنها به فضای درون روانی او مانند اضطراب یا افسردگی محدود نمی شود. بلکه این مشکلات مستقیماً در رابطه ای که میان او و درمانگر شکل می گیرد نمود پیدا می کند. این جنبه از مشکل یعنی توجه به ابعاد رابطه ای برای کار درمانی روانکاوی اهمیتی اساسی دارد. همانطور که پیشتر در شماره دوم درباره انتقال و انتقال متقابل اشاره شد. مشکل صرفاً در گذشته ای دور ریشه ندارد، بلکه در اینجا و اکنون فضای درمانی حضور دارد. البته فضای درمانی ویژگی منحصر به فردی دارد. درمانگر آگاهانه خود را در موقعیت درگیر می کند، اما همزمان تلاش می کند به تعبیر روانکاوان به آن رسیدگی کند. اصطلاح آگاهی نمایشی یا درک صحنه‌ای نه تنها به جنبه روایتی یک صحنه یا موقعیت اشاره دارد، بلکه بر اهمیت درک و فهم عمیق آن نیز تأکید می کند. اینکه درک در فرایند درمانی به چه معناست خود پرسشی عمیق و بنیادین است. درک زمانی حاصل نمی شود که درمانگر صرفاً تأویل خود را مانند معلمی که برای شاگردش توضیح می دهد بیان کند. درک فرایندی تدریجی و زمانبر است که با آهستگی میان بیمار و درمانگر شکل می گیرد. برای اینکه بفهمیم در روانکاوی درک دقیقاً چه معنایی دارد، باید در قسمت دیگری به این موضوع بپردازیم. همچنین این نکته روشن می شود که چارچوب کلی فضای درمانی تا چه اندازه اهمیت دارد. این چارچوب از همان ابتدا مرزهایی را برای رابطه درمانی مشخص می کند. از جمله این که بیمار و درمانگر تا چه حد می توانند و باید با یکدیگر همراه شوند. با این حال ضروری است که درمانگر آگاهانه و آزادانه خود را در این صحنه ها همراه کند و در این نمایش نقش آفرینی کند. همانطور که روانکاو آلمانی هلموت هینز می گوید، آنان که همراه نمی شوند، نقشی در نمایش ندارند. بیماران چنین صحنه هایی را به صورت آگاهانه بازآفرینی نمی کنند. بهتر است این رفتار را راه حلی خلاقانه از سوی ناهوشیار بدانیم که از طریق آن بیمار داستانها و تعارضات درونی خود را به مخاطبی آگاه منتقل می کند و تجربه ها و افکارش را برای او قابل درک می سازد. در این روند، حامی و مراقب با تعقیب کننده‌ای تهدیدگر در یک نقش ادغام می شود. شاید بازمانده ای از گذشته بیمار، مثلا رابطه ای با والدینش که اکنون در فضای درمانی به شکلی ملموس و زنده نمود یافته است. علاوه بر این، اغلب در ابتدا مشخص نیست که درمانگر چگونه و تا چه حد در این نمایش دخیل است. اما درمانگران آموزش دیدند که بتوانند مرتباً از نظر روانی از چنین موقعیت‌هایی فاصله بگیرند و مانند ما شنوندگان کل صحنه را بار دیگر از منظری متفاوت تحلیل کنند. دقیقاً چنین حرکتی از همراه شدن به سوی تحول یافتن همان چیزی است که برای موفقیت رابطه درمانی ضروری است. در اینجا باید از بروز یک سوء تفاهم جلوگیری کرد. پدید آمدن موقعیتی ناخوشایند با درمانگر به هیچ وجه تقصیر بیمار نیست. همانطور که پیشتر اشاره شد، درمانگر می توانست اصولاً این صحنه را به شکلی متفاوت هدایت کند. اما به همان اندازه نیز بیمار نمی توانست راه دیگری برای شکل دهی به این موقعیت پیدا کند. همان گونه که درمانگر در آن لحظه نمی توانست از این موقعیت کاملاً کناره گیری کند. اگر قوانینی اساسی برای ناهوشیار وجود داشت، بیشک یکی از آنها این بود. آنچه هنوز نمی فهمیم و نمی توانیم بیان کنیم یا درباره آن فکر کنیم، در عمل بروز می یابد. ناهوشیار همواره همان جایی است که نمی دانیم چه می کنیم. آنان که بر موضوعی تأمل می کنند، فضایی برای اندیشیدن ایجاد می کنند و از انجام تکانشی کارها جلوگیری می کنند و به آگاهیشان فرصت می دهند تا شاید در مسیری که ممکن است غریزی یا ناهوشیار باشد، مداخله کنند. وقتی دریابم که یک تعارض روانی خاص مرا بارها و بارها در موقعیت‌های تهدیدآمیز قرار می‌دهد، در بهترین حالت می‌توانم پیش از آن که تحت تأثیر یک حس یا انگیزه لحظه‌ای با کسی ارتباط برقرار کنم، فضایی برای اندیشه ایجاد کنم. اما چرا باید آنچه که فهمیده نشده و ناهوشیار است در قالب رفتار و کنش بیان شود؟ برای پاسخ به این پرسش بیایید به روانشناسی رشد نگاهی بیاندازیم. کودکان چگونه تجربیات و اتفاقاتی را که آنها را آزرده، غمگین یا عصبانی می کند یا حتی آنهایی که به ویژه آنها را خوشحال می کند را مدیریت می کند؟ زمان زیادی طول می کشد تا کودکان بتوانند خود را به صورت زبانی و تأملی بیان کنند. اگر برای مثال یکی از مراقبان نزدیک کودک فوت کند، برخلاف تصور رایج این اتفاق به شدت ذهن کودک را به خود مشغول خواهد کرد. اما آنها هنوز قادر نیستند به روشنی بگویند من از این اتفاق دل شکسته و غمگینم. در عوض کودکان آنچه را که از نظر عاطفی بر آنها تأثیر گذاشته است به شکل داستان‌های کوتاه و دراماتیک بازسازی می‌کنند، به ویژه از طریق بازی‌هایشان. آنها با استفاده از خودشان یا عروسک‌هایشان آنچه را که بر قلبشان سنگینی می‌کند بازسازی می‌کنند و به شکلی کاملاً بی اختیار دیگران را وارد بازی می‌کنند و نقش‌های خاصی به آنها می‌دهند. به این ترتیب کودکان تلاش می کنند با تجربه های خود کنار بیایند، یا دقیق تر بگوییم سعی می کنند آنها را از طریق بازی درک کنند. از همین رو جای تعجب نیست که درمانگران کودکان عمدتاً از بازی به عنوان ابزاری برای ورود به دنیای درونی کودک و حل تعارض های او استفاده می کنند. برای مثال آنها نقش‌هایی را که کودک برایشان تعیین می‌کند، مانند ایفای نقش یک آزارگر شرور می‌پذیرند، اما این نقش‌ها را به شکلی خلاقانه و تعدیل شده اجرا می‌کنند. بزرگسالان ابزارهای گوناگونی برای شناخت خود و تجربه‌هایشان دارند. می‌توانند درباره خود سخن بگویند و اندیشه کنند، اما در جنبه ای خاص از زندگی درونی من همیشه در حال بازی هستیم. آنچه که هستیم تنها در دانش آگاهانه ما از تاریخ زندگی من خلاصه نمی شود. بلکه در شیوه ای که با دیگران ارتباط برقرار می کنیم نیز نمایان می شود. در همان بازی هایی که پیوسته میان ما و دیگران جریان دارد. بر اساس این دیدگاه ناهوشیار ما در زیر زمین تاریک ذهنمان پنهان نیست، بلکه در بیرون، در کنش‌هایمان، در نحوه تنظیم روابطمان و در تمام صحنه‌های گوناگونی که محیط اجتماعی ما در آنها درگیرمان می‌کند حضور دارد. و این بدان دلیل است که هنوز آن را درونی نکرده ایم و به بخشی از تفکرات خود بدل نساخته ایم. بنابراین برای ما ناهوشیار باقی می‌ماند. یا به قول شاعرانه آرتور شنیتسلر، خواب و بیداری، حقیقت و دروغ، همه در هم می‌آمیزند. هیچ جا یقین یافت نمی شود. ما نه دیگران را می شناسیم نه خودمان را. همواره در حال بازی هستیم و خردمند کسی است که این را بداند. این پادکست ترجمه ای بود از پادکست آلمانی Rätsel des Unbewussten، نوشته دکتر سسیل لوتز و دکتر یاکوب مولر، ترجمه انگلیسی سالومون لورنس و ترجمه پارسی محسن میرزا آقا. من ناصر تقوی هستم.